سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار گرامی و کلیه افرادی که صدای ما رو میشنوند در این سلسله جلسات بحث در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، ما جلسه 139 رو با عنوان مقاصد عقلیه و لوازم مقاصد و شریعه در فقه مدنی فارابی دنبال میکنیم. من اول یه جمع‌بندی داشته باشم در مورد بحثایی که شد. خب ما یه تفکیکی به عمل آوردیم بین مقاصد عقلیه، مقاصد عقلیه حاکم بر شریعت و مقاصد الشریعه، که خب مقاصد الشریعه در واقع استنباط میشه از خود شریعت، ولی مقاصد عقلیه در حقیقت خواستگاهش همون عقل پیشادینی هست و از اون جایی که اون عقل پیشادینی حاکم است بر فهم ما از شریعت، بنابراین اون مقاصد عقلیه برخواسته از اون عقلانیت پیشادینی هم در حقیقت حاکم میشه بر فهم ما و نحوه استنباط ما در احکام شریعت و احکام فقهی. در واقع باز تفکیک دیگه‌ای ما به عمل آوردیم بین مقاصد شریعت و علل و شرایع یا شم فقهی یا ذوق و مذاق شریعت یا روح شریعت. این واژه ها رو ما تفکیک کردیم از مقاصد شریعت، و باز در خود مقاصد شریعت اگه یادتون باشه ما تفکیک کردیم که یه وقت ما منظورمون از مقاصد الشریعه همه شرایع هست، یا فقط شریعت اسلام هست، یا محدوده خاصی در شریعت اسلام که همون احکام فقهی اسلام هست. خب این ستارم ما از همدیگه در واقع تفکیک کردیم و عرض کردیم که اون چه که تحت عنوان مقاصد الشریعه مطرح هست در حقیقت اونیست که از خلال احکام فقهی به دست اومده و نه چیزی پیش از فقه و حاکم بر استنباطات فقهی، که در این زمینه خب اون مقاصد و شریعه غزالی که مورد قبول شهید اول هم قرار گرفته بحث کردیم، و همونطور که بیان شد شهید اول دقیقاً از خلال احکام فقهی رسید به این مقاصد و شریعه، که خب مقاصد و شریعه رو خلاصه کرد در 5 تا: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. و خب مثلا در رابطه با نسل این مقصد رو از خلال احکامی مثل حرمت زنا و حرمت لواط در واقع به دست آورد، یا مثلا حفظ مال به عنوان یک مقصد از خلال حرمت دزدی و غصب و امثال اینها در واقع به دست آورد. خب این نکته خیلی مهمه. حالا ما خواهیم گفت که این نحوه ورود در بحث مقاصد و شریعه چه تأثیری میگذاره در رابطه بین استنباط فقهی با مقاصد و شریعه. حالا این رو ما بحث خواهیم کرد. خب من چند نکته در مورد اون نکته چهارمی که عرض کردم، مقاصد و شریعه از دید غزالی و شهید اول، چند نکته رو اینجا من بیان بکنم. خب نکته اول این که این مقاصد و شریعه ای که ما از خلال احکام بهش رسیدیم، آیا اینها به صورت فردی لحاظ میشن، به صورت فردی لحاظ میشن یا به صورت اجتماعی؟ این خیلی مهمه. ما اگر بخوایم این مقاصد و شریعه، یعنی همین پنج تا مقصدی که اینا از خلال احکام فقهی بهش رسیدن رو به صورت اجتماعی لحاظ بکنیم، در واقع طرح مسئله به این صورت میشه که در واقع آیا این امور، این مقاصد منفک از هم در واقع لحاظ میشن؟ این خب یه نکته. یا اینکه مجموعی با هم لحاظ بشن. یعنی در واقع به صورت جمعی ما اینا رو ببینیم، یا اینکه علاوه بر صورت جمعی به صورت نظام اجتماعی هم ببینیم. اگه به صورت نظام اجتماعی ببینیم، اون وقت مسئله به این صورت طرح میشه که نظام اجتماعی جامعه چگونه باشد که این مقاصد درش محفوظ باشه. خب اگر ما مسئله رو به این صورت ببینیم و طرح بکنیم، اون وقت در واقع اینجا خود به خود ما میرسیم به یه مقاصد دیگری که تا اون مقاصد تأمین نشه، این مقاصد پنجگانه تأمین نمیشه. نظام اجتماعی جامعه چگونه باشد که این پنج تا با هم دیگه محفوظ باشه؟ خب یه وقت است که ما این پنج تا مقصد رو به صورت انفکاکی و جدا از هم، منفرد از هم میبینیم. با توجه به این احکام میرسیم به حفظ مال، با توجه به اون احکام میرسیم به در واقع حفظ نسل. حالا اگر ما بخوایم یه نگاه جمعی به این پنج مقصد داشته باشیم، آیا صرف اون احکام کفایت میکنه که ما هر پنج مقصد رو با هم داشته باشیم، اونم به شکل اجتماعیش؟ یعنی در واقع نه اینکه فقط بحث فرد، نظام اجتماعی در واقع چه صورتی داشته باشه، چه ویژگی‌هایی داشته باشه، چه قوانینی برش حاکم باشه تا در واقع این پنج مقصد محفوظ باشه. خب پس ببینید این مقاصد پنجگانه به صورت جمعی و در قالب نظام اجتماعی یه لوازمی پیدا می‌کنند. خب حالا آیا اون لوازم مقاصد شرعی محسوب میشه یا مقاصد عقلی محسوب میشه؟ در واقع شما وقتی که میپرسید نظام اجتماعی به چه صورت باشد، تا این پنج مقصد محفوظ باشه، خب هر شرایطی که شما میذارید برای اون نظام اجتماعی، اینها در واقع لوازم این مقاصد و شریعه پنجگانه است. حالا این لوازم آیا لوازم عقلیه یا لوازم شرعیه؟ خب قطعا لوازم شرعی که نیست، این لوازم عقلیه. یعنی در واقع عقل میبینه برای این که این مقاصد شرعی محقق بشه، نظام اجتماعی ما باید این گونه باشه. خب اینجا پای عقل در میونه. پس ما میرسیم به یک لوازم عقلیه که صورت پیشینی پیدا میکنن نسبت به این مقاصد و شریعه، اگرچه لوازمند ولی صورت پیشینی دارن نسبت به این مقاصد و شریعه، و ضمناً مقاصد عقلی هم هستند. خب حالا ما اگر بخوایم این لوازم رو مد نظر قرار بگیریم، در حقیقت چه تأثیری میذاره رو استنباطات فقهی که فقیه داره در رابطه با جامعه؟ خب این نکته بسیار بسیار مهم هست. حالا ببینیم که در رابطه با این نکته که ما الان مطرح کردیم، فارابی دقیقاً چگونه بحث کرده؟ خب بحث اون سوال، اون نحوه سوالی که ما داشتیم کنار گذاشته میشه دیگه. ما وقتی که اولا به صورت جمعی ببینیم، ثانیاً در قالب یک نظام اجتماعی در واقع نگاه بکنیم این مقاصد پنجگانه را، حالا کاری به مقاصد دیگه ای نداریم، همین مقاصد پنجگانه که از خلال احکام به دست اومده. حالا ما انشاءالله جلسه آینده مقاصد و شریعه ای که نه از خلال احکام اما از نصوص شرعی، از آیات و روایات به دست اومده، نه ناظر به احکام خاص که اونها در واقع حدود 20 تا میشه. حالا اونا رو ما بذاریم کنار، همین مقاصد پنجگانه ای که از خلال احکام فقهی به دست اومده، همون گونه که شهید اول به خوبیتون عباراتش مطرح کرده و نشون داده که از خلال چه احکامی من رسیدم به این مقصد، یا از خلال چه احکامی رسیدم به اون مقصد. اگر ما این را رو در قالب نظام اجتماعی بیایم مطرح بکنیم، خب یه سوالی پیش روی ما باز میشه. اگر به صورت فردی ببینیم دیگه این سوال برامون مطرح نمیشه، و اون سوال این بود که نظام سیاسی اجتماعی در مدینه چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا این مقاصد تعمیم بشه. خب وقت اون ویژگی‌ها چه نسبتی دارد با این مقاصد و شریعه پنجگانه؟ خب قطعا اون نام میشن لوازم دیگه، لوازم اینا میشن. ولی خب درسته لوازم میشن، ولی در مقام اجرا تا اون لوازم در حقیقت محقق نشند، اینا محقق نمیشن. خب حالا اونها دیگه از خلال احکام به دست نیمدند، اونها در واقع از طریق تفکر عقلی که حالا البته تجربه هم توش دخیله، بنابر بیان فارابی دخالت داره در نیل ما به اون لوازم.
واجبه،
بله.
مثلا واجبه بر مثلا بر جمع واجبه بر حاکم جامعه
بر هر فرد نه نه در ببینید وقتی میگه که قصب دزدی سرقت حرامه اون اینطوری لحاظ میکنه که بر هر فردی واجب است که این حکم بر هر فرد مسلمانی واجب است که این حکم را اجرا بکنه، یعنی در واقع اصلا در قالب صورت اجتماعی نگاه نمیشه. اون اینطوری میبینه که اگر هر فرد مسلمانی دزدی را حرام بدونه و دزدی نکنه خب اموال محفوظه. توجه میکنید؟ خب حالا اگر ما به صورت نظام اجتماعی ببینیم، آیا در واقع صرفاً ممنوع بودن دزدی و سرقت یا مثلا ممنوع بودن ربا آیا کفایت میکنه بر حفظ مال؟ بله. یا مثلا شما ببینید، حالا یکی از مثالایی که خیلی جالبه اینجا بحث حفظ نسله. خب صرفاً این که آیا هر مسلمانی واجب بدونه و به این وجوب عمل بکنه که نه اهل زنا باشه نه اهل لواط باشه، خب آیا اینجا نسل محفوظ میمونه؟ خب ببینید، ما وقتی به صورت اجتماعی نگاه بکنیم عوامل متعدد دیگه اینجا دخالت میکنند که خیلی خیلی تأثیرشون شدیدتر و بیشتر از در واقع این دو عاملیه که حالا اینا مطرح میکنند. مثلا اگر نظام اجتماعی، نظام اقتصادی به گونه ای باشد که باعث افزایش طلاق باشه یا خانواده ها رو ببره به سمت بی فرزندی یا ببره به سمت تک فرزندی، خب نه زنا مطرحه نه لواط مطرحه، ولی به شدت کاهش نسل صورت میگیره. بنابراین ما وقتی که به صورت نظام اجتماعی میبینیم یه لوازم دیگه‌ای غیر از اون احکام فقهی فردی مطرح میشه. خب حالا اونها چه نسبتی پیدا میکنه با مقاصد و شریعه؟ با حفظ نسل چه نسبتی پیدا میکنه؟ خب اینا میشن لوازم این مقصد حفظ نسل. خب اون لوازم دیگه لوازم عقلیه است. بله. فرد افراد دیگه
این طرف که وقتی برای فردی و اجتماعی وقتی که فردی نگاه نکنیم بخواییم مثلا به اون مقدمات و لوازمش توجه داشته باشیم که باید هم توجه داشته باشیم، مخاطب کیه؟
مخاطب در واقع اون حاکمیت اجتماعیه. اون وقت در زم اینجا مخاطب یه مخاطبه حقوقی هم پیدا میکنه، یعنی در واقع نهادهای اجتماعی، قوانین اجتماعی چگونه باشد؟ خب البته در نهایت میرسه به افراد، چون افرادن که نهادها رو برپا میکنند. درست؟ نه، بحث سر نظام اجتماعیه، بحث سر حاکمیته، یعنی در واقع حاکمیت اجتماعی اینجا در واقع مخاطب میشه، مخاطب حقوقی. حاکمیت اجتماعی چه ویژگی هایی داشته باشه؟ یعنی اینجا مکلف غیر مستقیم در حقیقت فرد میشه. درسته؟ بلحره این وجوب و حرمت رو کی باید انجام بده؟ منتها اینا میاد در قالب قوانین اجتماعی. توجه میکنید؟
من اینکه شد چقدر میخوایم پردازش کنیم، ولی دوباره دقیقا همه من این بیشتری از خودش میفهمید. خب اولا که جامعه اسلامی که دم دست آمد رو نبود که نظر بکنم اخلاق رو عرفت که نمید که چی مثلا ببینید رو مثلا آمادش میکنید بردش تو محیط واقعی یه واقعیت مواجه. خب اینا تازه اسلام میخوام بیارن، تازه دشمن دارن، جنگ شده. خب اسلام اومده تک به تک رو امر کرده به نماز، به روزه، به جهاد، به امر فرمان کرد، به حفظ نسل، به حفظ مال، به حفظ مثلا اموال و اینها، که اینها با رعایت تک به تکشون یه فضای جمعی مثل مثلا قلوم چجوری مثلا همه تون موظفید دنبال علم برید و دنبال علم تک به تکشون یه فضای علمی که جامعه اسلامی وجود بیاد که اون حالا چی بشود. خب بالاخره اونها دیگه اقلای تدبیر رو دارن، ولی احکام و شریعت نه قصد داشته و نه میتونسته قصد داشته باشه که غیر از فرد رو مخاطب قرار بده برای تربیتش، برای مثلا اینکه آقا تذکرات که صرفا حالا عقل امانت نمیرسه. و بعدا که خب شما میبینید دور میزنید که مثلا تو جامعه و نظام حقوقی بعد دور میبینید که خب مخاطب و مکلف باید همون فرد باشه. انتظامات تو نهادهای اجتماعی، تو بحث التزامات شهری همون فرد. خب شریعت کس هم اول همین رو گفته چه انتظاری مثلا نیازی دارید که میخواییم از دل مثلا این حالا روایات، آیات، احکام، فقه اینها بخواییم یه نظام هم بکشید بیرون.
بله
اینو میگم. یه خب آخر اول که مخاطب اولیه تو همون حالا با نگاهی که مثلا شهید اول داشتن خب افراده، بعدم که شما نظام سازی ها کردید هدفتون اینه که اون نظام دوره همین فرد و انتظامات لازم رو داشته باشه.
خب احسن. ببینید بحثی که در حقیقت فلاسفه ما از جمله فارابی مطرح میکنن اصلا همینه. این که میگن ما در کنار مقاصد شرعی مقاصد عقلی را هم باید بیاریم، اصلا یکیش دقیقا تر همین بحثه. آیا اصلا زندگی فردی، زندگی اصلا چه صورتی داره؟ آیا زندگی صرفا زندگی فردی جریان داره؟ یعنی هر فردی زندگی فردی داره؟ اگر این گونه بود حرف شما درست، ولی وقتی که اجتماع، تعاون اجتماعی، قانون، نهادهای اجتماعی، حاکمیت سیاسی، اینها ضرورت عقلی است که به قول معروف لا یمکن الفرار من حکومتهم، یعنی در واقع نمیشه از زیر یوغ اینها بیرون رفت. بنابراین اینها رو نمیشه در واقع کنار گذاشت و فقط فردی نگاه کرد. و حالا البته اینجاست که اولا پای مقاصد عقلی تو کار، ثانیا اتفاقا بحث فارابی همینه که ما همه چیز رو نمیتونیم رو دوش فقه بذاریم و اینجاست که در واقع پای علم مدنی رو میکشه وسط. حالا بعدن هم ما به ملا صدرا که میرسیم دقیقا اونم دیدگاهش همینه، در واقع میگه پس خداوند عقل رو برای چی به ما داده؟ یعنی تو نظام اجتماعی سیاسی بار اصلی در نظام اجتماعی سیاسی در واقع بر دوش عقله. منتها حالا اینجا این بحث پیش میاد که این عقل چه نسبتی دارد با فقه و چه نسبتی این دو دارند با شریعت. پس بنابراین بله، شما اولا اگر مقاصد عقلی را لحاظ نکنید، زندگی رو فقط و فقط فردی ببینید، آیا اصلا همچی چیزی نیست؟ ما زندگی انسان ها به صورت زندگی های تک تک فردی که نیست، ما مواجهیم با یک زندگی جمعی، زندگی اجتماعی. بعد حالا یه وقت دقت بکنید، ما وقتی که مقاصد شریعت رو از خلال احکام میکشیم بیرون، این دقیقاً همین به همین دیدگاه ما میرسیم که بله ما اصلاً کاری نداریم به مقاصد. ما وقتی که بر اساس نصوص تک تک این احکام رو بکشیم بیرون و این احکام وجود پیدا بکنه و افراد رعایت بکنند، اون مقاصد اصلا تأمینه. حالا ما چه بخوایم چه نخوایم مثلا به این صورته. ولی اگر ما بیایم سراغ حتی خود نصوص و مقاصدی رو حاکم بر شریعت یعنی حاکم بر فقه از خلال خود نصوص بیرون بکشیم، خب مثلا اونجایی که میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اینجا پای فرد دیگه تو کار نیست، پای مردم تو کاره و قیام به قسط بحثش تو کاره. یعنی در واقع ما اینجا مخاطب فرد فرد نیست، اینجا مخاطب یک جمعه و یک پدیده اجتماعی و یک فعالیت اجتماعی. خب اینجا ما عدالت رو که از خلال نصوص نرسیدیم بهش، اینجا یه نص داریم که دقیقا عدالت رو به عنوان یه مقصد برای ما مطرح کرده. آخه بله، آخه ببینید اشکالی کار اینه که همه کتاب و میزان و بیانات فروکاسته شده به فقه. بحث اینه، همه چیز رو خلاصه میکنن تو فقه. برای همینم در واقع کسی به قول علامه طباطبایی اصلا نیاز نیست یه بار تو عمرش لا قرآن رو باز بکنه ولی میتونه به اجتهاد برسه. بحث اخه همینه، مشکل همینه. ببینید دقت بکنید، ما وقتی بحث کتاب و بینات و در واقع میزان رو میبینیم، بعد وارد خود کتاب میشیم، میبینیم که عقل یه پای کاره، عقل یه پای کاره و در واقع اینجا مقاصد فقط صورت شرعی نداره، یه مقاصدی داریم که صورت عقلی داره. این یه نکته. دومین نکته، عقل است که به ما میگوید اگر اون مقاصد عقلی محقق نشد، به اون مقاصد عقلی نرسید، مقاصد شرعی نمیرسید. توجه میکنی؟ بنابراین خب من مثال واضحش بحث نسل دیگه، حفظ نسل. یعنی اینا صرف این که لواط حرام باشه، زنا حرام باشه، حفظ نسل صورت میگیره، در صورت که تجربه نشون داده اصلا ابدا اینطور نیست. یعنی در واقع باید اجتماعی دید. الان نظام اجتماعی به گونه ایست که خب چه بحرانی در خانواده به وجود اومده، فقط بحث زنا و لواط نیست. بنابراین اینجاست که ما باید به صورت نظام اجتماعی در واقع ببینیم.
جزش نیست اما کلش منتهی به یک روایه در واقع کلی
اقتصاد این نحوه باش داره. هر جایی که مشکل ایجاد شد بیاد از من استفاده کن، من جواب رو بهت میدم.
نه
این لازم نیست کلش دنبال این باشی به عنوان یک عاقل، دنبال این باشی که نحوه باری نشد.
ببینید ببینید این خیلی ساده دیدنی مسئله است. این ببینید 40 سال حالا بحثمون دیگه از حالت حکمت سیاسی بیرون میره دیگه، 40 سال 45 سال هنوز یه نظام بانکداری ارائه نشده، مشکل حل نشده، با اینکه خب اونجا هیئتی از فقها هستن، یعنی الان خب همه جا علما هستن، نظراتشون هست، اون تا مشکلات که حل نمیشه. اینکه شما برو استفتا بکن آیا اصلا موضوع کاملا شناخته شده هست، اصلا نمیشه که هر موضوعی باشه بیا از من استفتا بکن، توجه بکن، بعد تازه از کی استفتا بکنی؟ ایکس یه نظر داره، ایگرگ یه نظر داره، زد یه نظر داره، 100 تا نظر اینجا وجود داره، 100 تا طرح اینجا وجود داره. اینجوری که نمیشه حکومت اداره کرد و به حکومت رسید. حالا این بحث یه مقدار پیش بریم، نه هیچ اضافه نمیشه با اون نگاه. با اون نگاه هیچ اضافه نمیشه. با اون نگاه در واقع شما احکام فقهی رو که پیش برید به اینا میرسید، توجه میکنید به اینا میرسید. منتها فارابی اینطور نمیبینه. فارابی ببینید بحث غرض یا اغراض شارع و استنباط فقهی رو دقیقاً در دایره علم مدنی مطرح میکنه. پس بنابراین در واقع مسئله مقاصد و شریعه رو به صورت اجتماعی طرح میکنه. خیلی جالبه، فارابی در همون ابتدای کتاب المله خب مقصد قائل را، حالا اینجا قائل در واقع شارع هست، مقصد قائل رو در حقیقت عنوانش آورده. حالا البته من بعد تعبیرات رو میبینم، به اصطلاح بیان میکنم. مقصد قائل و جالبه یه جمله‌ای داره که میگه مقصد القائل، در همون کتاب الملل صفحه 51، مقصد القائل هو و ما یدل ذلک علیه فی الظاهر، یعنی در واقع مقصد قائل باید در ظاهر نص وجود داشته باشه، تصریح شده باشه. مقصد القائل هو ما یدل ذلک علیه فی الظاهر. اون وقت بعد از اینکه حالا دوبار این مقصد قائل رو تعبیرش رو به کار میبره، که حالا من بعد عبارتش رو میخونم، یه عبارتی داره میگه فقیه که میخواد در راستای مقصد قائل پیش بره، یکی از قوتهایی که باید داشته باشه اینه، قوتون علی لازم لشی من غیر لازم، یعنی بتونه لوازم شی رو از غیر لوازم شی بتونه تفکیک بکنه، یک همچین نیروی باید داشته باشه. خب اینجا خیلی نکته جالبیه، یعنی در واقع اولا ما مقصد قائل رو به دست بیاریم. مقصد قائل نه اونایی که ما از خلال احکام به دست آوردیم، مقصد قائل اونیست که قائل خودش به صراحت تأکید داره روش، مثلا عدالت که تو این آیه اومده، یا حالا انشاءالله جلسه دیگه با توجه به آیات روایات حدود 17 الی 20 مقصد خب قابل طرح به این صورت اگه از خلال احکام نخواهیم بهش برسیم، که مشمول همین جمله هست، یعنی در ظاهر برش تصریح شده از ناحیه قائل، از ناحیه شارع. حالا در واقع اینها لوازمی داره، اینها لوازمی داره، باید این یکی از شرایط قدرت استنباط داشتن قدرت تفکیک لوازم از غیر لوازم هست. که خب حالا این بحث مطرحه که این لوازمی که در واقع به دست میاد، خب اینا که دیگه لوازم شرعی نیست که، چون شرع که نگفته اینا رو، شرع دست روی اموری گذاشته، حالا عقل لوازمش رو میگه خب اگه اینا هست لوازمش هم ایناست، اینا عقل دیگه میگه نه شرع. خب حالا آیا این لوازم به عنوان مقصد تلقی میشه یا نمیشه؟ خب اگه لوازم باشه که تا برقرار نشه که اونا برقرار نمیشه. بنابراین ما از مقاصد و شرع میرسیم به یک مقاصد دست دومی که در واقع عقل بهش رسیده. خب ببینید فارابی در مورد قصد و غرض تعبیرات مختلفی داره. مثلا در مطلب شماره 7 از قصد شارع صحبت کرده و معتقده که فقیه اگر بخواد استنباط حکم داشته باشه از شارع، در واقع میگه این تنها در صورتی است که اذا قصد قصده، یعنی در واقع فقیه قصد شارع رو قصد بکنه، مورد توجه قرار بده. ببینید این فرق میکنه با اینکه ما از یه سلسله احکام فقهی میرسیم به اینکه بله این احکام فقهی حکمتش اینه، قصدش اینه. خب رسیدن به این قصد انگار باری رو دوش ما نمیگذاره. احکام فقهی منظورش اینه، ما رو میرسونه به این، حکمتش اینه و بحث همینجا تموم میشه. ولی در واقع پس بنابراین مقاصد و شریعت در واقع حالت پسینی پیدا میکنه نسبت به فقه. ولی فارابی میگه که نه، استخراج و استنباط صورت نمیگیره مگر اینکه اون مستنبط قصد قصده، یعنی در واقع قصد او رو قصد بکنه. پس بنابراین میشه مقاصد و شریعه یک بحث پیشینی نسبت به استنباط، اون بعد از استنباط، این پیش از استنباطه و حاکم بر استنباط. یا مثلا در مطلب شماره 9، البته اینا رو من چون قبلا عباراتشو خوندم دیگه عباراتشو نمیخونم، اینجا فقط یه تحلیل روش میذارم. مثلا در مطلب شماره 9 ما بحث غرض واضع و شریعه رو فارابی مطرح میکند، یعنی واضع شریعت چه غرضی رو دنبال میکنه. در اینجا باز فارابی در واقع یه تقدمی اینجا قائله برای بحث این غرض واضع شریعت. ببینید بحثش در واقع اینه در مطلب نو، حالا خوبه عبارتش هم یه نگاه داشته باشیم، فینظر الى کل ما یحتاج و الى تقدیر ممالم یسرح به من تقدمه، یعنی در واقع ما اینجا احتیاج داریم به تقدیر آنچه که من تقدمه، یعنی در واقع اون رئیس اول تصریح نکرده، فیستم به تو و یستخرج و عن الاشیاء التي صرح الاول به تقدیرها، یعنی در واقع اون رئیس اول که میشه من تقدم، هر آنچه که تصریح کرده ما نیاز داریم که از آنچه که او تصریح کرده چیزایی رو استخراج بکنیم که تصریح نکرده. فیزتر رو هین ازن الا صناعت الفقه، اینجاست که صنعت فقه شکل میگیره. و هیلتی یقتدر الانسان بها الا ان یستخرج و یستنبت صحت تقدیر شیئن شیئن ممالم یسرح واضع و شریعه به تهدیدهی ان الاشیاء التي صرح فیها به تقدیر. اینجا در واقع ما اضطرار داریم که آنچه که شریعت وضع کرده و تقدیر کرده و اشیاء رو تهدید کرده، اون امور رو تهدید کرده، تعریف کرده، در واقع آنچه را که تصریح نکرده رو به دست بیاریم ازش. خب حالا جالب ببینید، و تصحیح و ذالک به حسب غرض واضع شریعت، یعنی در واقع لحاظ غرض واضع شریعت یه بحث پیشینی میشه نسبت به فقه. ولی اونطور که شهید اول داره مطرح میکنه یا غزالی داره مطرح میکنه یه بحث پسینیه، به کارمون هم نمیاد. حکمت این احکام، حکمتش اینه. به عبارت دیگه گویی این که مثلا در مقام دفاع از احکام ما میتونیم استناد بکنیم به این مقاصد، بگیم ما رو به این مقصد ها میرسونه دیگه، چرا این احکام به این مقصد ها میرسیم، یعنی در واقع در مقام دفاع از احکام پیدا میشه، یه بحث پسینی میشه. ولی فارابی نه، بحث مقصد و شریعه را یه بحث پیشینی میکنه، یعنی قبل از استنباط، حاکم بر استنباط. یا مثلا در مطلب شماره 10 باز همونطور که عرض کردیم مقصد قائل رو مطرح میکنه. حالا جالبه بعد از همه این تعبیرات فارابی میاد سراغ علم مدنی و در واقع فقه را به عنوان جزء علم مدنی ازش نام میبره. ببین خیلی فیلسوفانه و حکیمانه درد میاد جلوبا. ببین اول فارابی مقاصد شریعه رو مطرح میکنه، بعد میگه این مقاصد و شریعه در مقام استنباط احکام حالت پیشینی دارند و مؤثرند در احکام. نکته دوم. نکته سوم بحث لوازم رو مطرح میکنه، میگه این در واقع مقاصد و شریعه لوازم داره و فقیه باید قدرت استخراج این لوازم رو داشته باشه. خب حالا این لوازم عقلیه میشه، اینجاست که پای علم مدنی پیش میاد. پس مقاصد و شریعه و لوازم مقاصد و شریعه که میشن لوازم عقلی مقاصد و شریعه، و البته ما یه مقاصد عقلی هم داریم که حاکم است بر مقاصد و شریعه. خب همه اینا تو علم مدنی مطرح میشه. اینجاست که در واقع علم مدنی تقدم پیدا میکنه بر فقه در نگاه فارابی. دقت بکنید این نحوه ورود، یعنی درسته ما همه عباراتی که علم مدنی کتاب المله رو تقریبا خیلی از بحثا شما متنش رو مرور کردید، ولی ما از خلال ارتباط علم مدنی با فقه و چرایی تقدم علم مدنی بر فقه بحثی نداشتیم. فارابی خیلی جالب، چینش مطالبش خیلی جالبه، یعنی حکیمانه و فیلسوفانه میاد جلو و این تقدم رو در واقع تثبیت میکنه، اثبات میکنه. بعد از این بحث ها اون وقت در واقع فارابی در پایان مطلب شماره دهم در واقع میگه که فقه فالاشیاء العملیه من الملت، پس فقه در اشیاء عملیه از ملت، یعنی در واقع در دین در شریعت، اذن انما یشتمل علی اشیاء هی جزئیات الکلیات التی یحتوی علیها المدنی. یعنی در واقع فقه جزئیاتی است که یک کلیاتی برش حاکمه، منتها این کلیات در علم مدنیه، مربوط به علم مدنی هست. فهو اذن جزء من اجزاء العلم المدنی و تحت الفلسفه العمليه، پس بنابر این فقه جزئی از اجزاء علم مدنی میشه و تحت فلسفه عملی در میاد. توجه میکنید؟ یعنی بعد از اینکه اون بحثا رو کرد میگه خب پس رسیدیم به اینجا. دقیقا اون وقت، حالا من بعدن بحث خواهم کرد که فکر کنم این بحث ما جلسه آینده جلسه آخرش باشه، جلسه 140، اونجا در واقع خواهم گفت که خود علم مدنی در واقع یک سری کلیات عقلانی داره، یک سری جزئیاتی دارد که ناگزیریم از تجربه، و بنابراین همه اینا در واقع دخالت میکنه در استنباطات احکام فقهی. البته توجه داشته باشید ما بحثمون علم مدنیه، یعنی اینجا بحثمون حوزه استنباطات فقهی حوزه عبادات نیست. این بحث ها هیچ ربطی به حوزه فقهی در عبادات نداره. اینجا بحث بر سر حوزه احکام اجتماعی سیاسی هست و نسبت شریعت و فقه با علم مدنی که فارابی همه رو ضروری میدونه در نظام اداره مدینه. بله، ببینید در حقیقت ما در مقام جمع‌بندی ما میرسیم به دو مقاصد عقلی. یکی مقاصد عقلی که کاملا نسبت به مقاصد شرعی پیشینیه و حاکم بر مقاصد شرعی هست، که حالا این رو بحث خواهیم کرد. یکی مقاصد عقلیه ایست که لوازم مقاصد شرعیه هست. خب حالا درسته در ظاهر اینا پسینی هستن. چرا؟ چون ما از مقاصد شرعی بهش رسیدیم، ولی در مقام اجرا پیشینیه. یعنی تا این مقاصد به عمل نیاد ما نمیتونیم برسیم به در حقیقت مقاصد شرعی. پس ببینید، علاوه بر اون احکام فردی مثلا در حفظ نسل که بحث حرمت زنا مثلا مطرح میشه، علاوه بر این وقتی پای لوازم میاد تو کار و به خصوص صورت اجتماعی مسئله دیده میشه، اون وقت این بحث مطرح میشه که خب فقط صرفاً با حرمت زنا نسل حفظ نمیشه. نظام اجتماعی ممکنه به گونه ای باشه که اولا درصد طلاق رو خیلی زیاد بکنیم. خب اگر بنا باشه از هر سه تا ازدواج یکیش طلاق باشه، این چه حفظ نسلیست؟ خب آیا مثلا این که از هر سه تا ازدواج یکیش طلاق میشه، این به واسطه این است که مثلا حرمت زنا برداشته شده؟ نه، خیلی از اون دو طرفی که طلاق میگیرن از اهل زنا نیستن. خب یک، در واقع درصد طلاق افزایش پیدا میکنه. دو، اونایی هم که درشون طلاق ایجاد نمیشه، به طلاق نمیرسند، خواهان فرزند نیستن، اینا اهل زنا. سه، اونایی هم که فرزند میخواند از یه فرزند بیشتر نمیخوان. خب اینا در واقع عواملیه که برمیگرده به مسائل اجتماعی، برمیگرده به مسائل سیاسی. و اینجاست که در واقع علم مدنی به میون میاد. و وقتی وارد علم مدنی میشیم، میگه هان تجربه رو باید بهش بها بده، تو این زمینه از جامعه شناسی کمک بخوای، بحث تجربه میاد تو کار و در واقع سایر علوم رو باید به کار بگیری. یه گفتگوی جمعی در واقع باید بین فقه، فلسفه، حالا نظرن عملن، و در واقع علوم مختلف اینجا یه گفتگو صورت بگیره. توجه میکنید؟ پس بنابراین اصلا قضیه رو به این شکل دیدن که بیا تا من برات حکمشو بدم، این اتفاقا نشون میده که از همون ابتدا ما عرصه رو به قول معروف باختیم و هیچ قدمی نمیتونیم برداریم در راستای حل مشکلات. اصلا و ابدا امروز روزی نیست که یکی بخواد حلال همه این مشکلات باشه، حالا چه فقیه باشه چه فیلسوف باشه. نه، ببین اینجا واقعا تواضع علمی خیلی مهمه. این در واقع وقتی ملا صدرا میگه که فلسفه مخدوم همه علومه، یعنی چی؟ یعنی خدمت همه علوم رو میپذیره. هیچ وقت فیلسوف نمیگه که بیا راه حلش من فیلسوف بد میدم چیکار بکن. اتفاقا ما مشکلاتمون همینطور پیش اومده. یه فقیه اگه بخواد بیاد بگه من به تو میگم چی کار بکن، اصلا ابدا اینجوری نیست. بنابراین در واقع گفتگو نه بین این فرد و اون فرد، بحثر نهاد علم فقهه، نهاد علم فلسفه است، نهاد علم جامعه شناسی، نهاد علم اقتصاد، نهاد علم اخلاق. بحثر نهاد، نظام نهادهای علم باید با گفتگو با همدیگه در واقع پیش برند و به یه راه حلی در حقیقت برسند. این خب الان این رو فقه جلو پای ما نمیذاره، این علم مدنی جلو پای ما میذاره، فلسفه به ما میگه، میگه راه حل بحران یا حالا کم کردن بحران اینه، این گفتگو مداری، گفتگو مداری، گفتگو محوری. خب حالا اینجا در واقع خب حالا اون وقت ببینید باز فارابی بعد از اینکه این بحثا رو مطرح کرد و پیشینی بودن علم مدنی رو نسبت به علم فقه مطرح کرد، حالا از مطلب شماره 11 علم مدنی رو به عنوان موضوع مطرح میکنه. ولی علم المدنی یفحث اولا، دقت بکن، پس ببینید کتاب کتاب المله است، یعنی در واقع و مرادش هم از ملت خب همون شریعته، منتها قدم به قدم میاد پیش، میگه که شما تو خود شریعت میرسید به یک مقاصد شرعی، منتها ما یک مقاصد عقلی داریم حاکم بر مقاصد شرعی، یک لوازم مقاصد شرعی هم داریم که باز اونم عقلیه، همش پیشینی میشه. اینا رو یک به یک میچینه، میاد جلو و میرسه به تقدم علم مدنی بر فقه. حالا میگه خب حالا ما بیایم ببینیم علم مدنی چیه و چی به ما میگه. هر آنچه که از مطلب 11 تا آخر کتاب المله بیان میکنه در حقیقت مقاصد عقلی است که حاکم است بر مقاصد شرعی. یعنی ما این تحلیلا قبل از این اصلا و ابدا ارائه ندادیم، گذاشتیم تا ورود پیدا بکنیم تو این بحث، تا در واقع این رو مطرح بکنیم. خب حالا میگه ول علم المدنی یفحث اولا عن السعاده و یعرف ان السعاده ضربان، سعادت یظن بها انها سعاده من غیر ان تکون کذلک و سعادت هی فی الحقیقه سعاده. خب اولین چیزی که فلسفه و به تبع فلسفه علم مدنی مطرح میکنه سعادته. خب اینجا سعادت در واقع میشه یک مقصد عقلی که حاکم است بر شریعت و حاکم است بر همه نظامات استنباطات فقهی. خب این در واقع نکته اول. یعنی در واقع اینها حکم نصوص عقلیه پیدا میکنن در کتاب در کنار نصوص شرعیه. اونجا که ما میگیم که منابع فقه عقل است و کتاب است و سنت، حالا در واقع اینجا عقل رو به وسیع ترین شکل ممکن فارابی برای ما کال با چه کافی میکنه. عقل به عنوان منبع فقهی یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب یه وقت هست ما این رو در اصول بحث میکنیم، یه وقت هست در علم مدنی بحث میکنیم و در حقیقت اینجا اگر منتها در علم اصول قطع نظر از مباحثی که حکما در علم مدنی مطرح کردن مباحث مطرح شده، برای همین هم زیاد قدرت مانوری پیدا نکرده، عقل قدرت مانوری پیدا نکرده. چرا؟ چون قطع نظر از فلسفه اجتماعی، قطع نظر از علم مدنی در واقع بحثا رو مطرح کردند. پس بنابراین ببین همه این بحث ها برمیگردد به اون جایگاه عقل به عنوان منبع. شما وقتی میگی به عنوان منبع، حالت پیشینی بهش میدی دیگه، پیشینی پیدا میکنه نسبت به استنباطات فقهی. سعادت هم خب حالا اجازه بدید. بعد در واقع در مطلب 12، در مطلب شماره 12 فارابی بحث اخلاق رو پیش میکشه به عنوان یکی از مقاصد علم مدنی که حاکم بر فقه هست، به عنوان علمی که، یعنی فقه را به عنوان علمی که جزئیاتش تحت کلیات علم مدنی است. حالا در واقع یه بحث در کلیات علم مدنی بحث اخلاقه. قبلا ما این بحثا داشتیم که فارابی میگفت علم مدنی مشتمل بر دو جزئه، یکی بحث اخلاق، حالا به همون شیوهی که بحث میکرد، یکی بحث فلسفه سیاسی. حالا اینجا وقتی میگه فقه به عنوان علمی که جزئیاتش تحت کلیات علم مدنی هست، هم کلیات علم مدنی در بخش اخلاق، هم کلیات علم مدنی در بخش فلسفه سیاسی. خب در مطلب شماره 12 میگه ثم یفحصو، هویه مستتر در یفحصو برمیاد به علم مدنی، ثم یفحصو عن الافعال و السیر و الاخلاق و شیم و الملکات الارادیه. در واقع علم مدنی از افعال و سیر اخلاقی در واقع بحث میکنه. خب اینجا با توجه به اینکه علم مدنی در واقع اون کلیاتی است که علم فقه جزئیاتش تحت اون کلیات هست، پس بنابر این اخلاق میاد و به عنوان منبع فقه نقش ایفا میکنه. منتها توجه بکنید، خب رو اخلاق باید کار بشه، رو سعادت باید کار بشه. خب حالا ببینید مطلب هرچی پیش بریم هی ریزتر میشه، مشخصتر میشه، تعین و تشخص پیدا میکنه. تو مطلب شماره 13 بحث تعاون و همبستگی اجتماعی مطرح میشه، که حالا البته در جای دیگه من جلسه آینده میخونم تعاون و همبستگی اجتماعی رو در واقع یکی از مقاصد شریعت که مقصود رئیس اوله خیلی زیبا تبیین کرده عبارت شو من جلسه آینده میخونم. خب شما ببین در واقع اینجا اون اخلاقی که تعاون اجتماعی و همبستگی اجتماعی رو تشدید میکنه، یا در واقع یکی از پارامترهای سعادت اینجا برای ما مشخص میشه، آنچه که باعث گسستگی اجتماعی باشه این خلاف سعادته، هم خلاف سعادت هم خلاف اخلاق. در مطلب شماره 14 جالبه، هم جمعی دیدن و هم اجتماعی دیدن اغراض عقلی و اغراض شرعی رو شما اینجا در واقع میتونید ببینید، که خیلی نکته جالبی اینجا گفته، باز دوباره هم اخلاق هم سعادت تشخص بیشتری پیدا میکنه. دقت بکنید، ثم یمیز السیر والاخلاق والملکات التی از استعملت فی المدن والامم امرت بها مساکنهم. علم مدنی بحث میکنه، ثم یمیزه و برمیگرده به علم مدنی. علم مدنی تمیز میده، تفکیک میکنه اون اخلاق و ملکاتی که اگر استعمال در مدینه بشه مساکن آباد میشند و نال بها اهلها الخیرات فی هذه الحیات دنیا. اهل مدینه، اهل امم به خیرات این حیات دنیا میرسند. خب زمینه فراهم میشه و سعادت القصوى فی الحیات الاخرى و یفردها عن التي ليست كذلك، تمیز میده از آنچه که این گونه است از آنچه که این گونه نیست. حالا دقت بفرمایید، ببین اینجا یکی از بحثایی که داره فارابی مطرح میکنه اینه که اگر عمران اجتماعی نباشه، اگر رفاه اجتماعی نباشه، اون مقاصد به عمل نمیاد، اون اغراض شریعت به عمل نمیاد. بنابراین بحث نظام اقتصادی است، نظام اجتماعی است، نظام سیاسی است، نظام قانونگذاری است. و اینها باید به گونه ای باشد که عمران صورت بگیره. عمران که صورت بگیره، خیرات در حیات دنیا میرسه به اهل مدینه. خب اینجاست که در واقع طلاق کاهش پیدا میکنه، خیانت در امانت، دزدی، اختلاس. حالا البته اینا هنوز شامل اختلاس نمیشه، کم میشه. خب حالا در واقع مطلب بعدی که باز زیر مجموعه شماره 14 مطرح شد، چون مطلب 14 چند تا زیر مجموعه داره، برای همین شماره گذاری که شده 14A 14B 14 جیم و 14 دال شماره گذاری شده. بعد از 14 دال وقت رفت سراغ 15. حالا جالبه در مطلب 14 آ فارابی میاد سراغ نظام سیاسی جامعه و بحث ریاست فاضله، سیاست فاضله، المهنت الملکیت الفاضله. اینا رو در شماره 14 مطرح میکنه که یکی از محورهای اساسی علم مدنی هست، منتها در بخش فلسفه سیاسی. ریاست فاضله چه نوع ریاستی است؟ سیاست فاضله چه نوع سیاستی است؟ اگر سیاست فاضله نباشه، ریاست فاضله نباشه، خب در واقع اون عمران اقتصادی صورت نمیگیره، خیرات اهل حیات، خیرات حیات دنیا به اهل مدینه نمیرسه. اون وقت اینجاست که در واقع ما میرسیم به اختلاس ها، جاش همینجاست. خب باز همه اون اقصاد پنجگانه، مقاصد پنجگانه، اغراض پنجگانه در خطر میفته. این صورت جمعی دیدن اون اغراض و صورت اجتماعی دیدن اون اغراض، اینجا در حقیقت مطرح هست. خب حالا اینجا در واقع اساسی ترین محوره که این رو من میذارم برای جلسه آینده، اساسی ترین محور در ریاست فاضله، مهنت ملکیه فاضله و ریاست و سیاست فاضله، در واقع طرح بحث عدالته. بله دقیقاً، که حالا ما انشاءالله این بحث عدالت رو مطرح میکنیم. ما انشاءالله جلسه چهلوم 140 ما که تحت این عنوان مطرح خواهد شد، نسبت بین اسناد و مقاصد و نسبت هر دو با حکم در علم مدنی فارابی، جلسه 140 ما در واقع عنوانش این خواهد بود و این آخرین عنوانه که حالا یا جلسه آینده کامل بحثش میشه یا اینکه در واقع ممکنه که نصف جلسه بعدیمونم به خودش اختصاص بده و انشاءالله دیگه از این قسمت ما فارغ میشیم. و البته با توجه به بحث امروز من لازم میدونم که حتما کتاب المله و اینکه علم مدنی چه وظایفی دارد رو دوباره یه بار دیگه ببینیم، چون این دفعه هر آنچه که میبینیم در واقع اون کلیات علم مدنی است که در واقع فقه جزئیاتش تحت اون کلیات هست و در واقع نسبت حکمت عملیه یا علم مدنی با فقه و شریعت اینجا در حقیقت مشخص میشه. فکر نکنم جلسه آینده بتونیم همه بحث رو ارائه بدیم، ولی به هر حال این عنوانی که عرض کردم آخرین عنوان در این مباحث بود و میریم سراغ اون بحثی که وعده داده بودیم، یه تطبیقی خیلی مختصر بین علم مدنی فارابی و علم مدنی در نهج البلاغه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل